بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ولا قصاص الا بالحديد لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا قود الا بحديد. بحث ما در مطلب چهارم از قصاص عضو یعنی کیفیت اجرای قصاص عضو بیان شد که در صرفه اصلا ما امان نمیده دیروز هم اینجوری بود در قانون مجازات هم فصلی در مورد کیفیت اجرای قصاص عضو مطرح میشه. اولین شرط یا کیفیتی که ذکر شده بود این بود که آیا قصاص عضو قبل از تعیین تکلیف نهایی نسبت به مجنیان علیه جایز هست یا جایز نیست. خب گفتیم که مشهور قائل به جواز هستند، در مقابل مرحوم شیخ در مبسوط قائل به عدم جواز هست. بعد در قالب فائدتون یه تفصیل رو ذکر کردیم و اون تفصیل این بود که اگر جراحت به گونه‌ای باشد که امکان سرایتش عرفاً وجود نداشته باشه جایز هست، چون مانعی احساس نمیشه. اما اگر جراحت به گونه ای باشد که امکان سرایتش وجود داشته باشد و ما این مسئله تداخل رو بپذیریم، یعنی تداخل قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل قصاص عضو کمتر در قصاص عضو بیشتر که دیروز اشاره کردید، خب طبیعتا ما باید بگیم جایز نیست. و گفتیم قانون مجازات هم در ادامه اشاره به همین مطلب دارد. اما شرط و کیفیت دوم، شرط و کیفیت دوم این است که آلت و ابزاری که برای قصاص کردن به کار گرفته می شود میگه باید از آهن باشد. این مطلب در مسالک الافهام و همچنین در جواهر الکلام در این قسمت به خوبی بحث نشده، یعنی در مسالک که اصلا حتی یه حاشیه کوتاه هم ذکر نشده، در جواهر هم یه توضیح داده فقط، اما در بحث قصاص نفس اونجا به مناسبت که بحث آلت قصاص نفس مطرح میشه به مناسبت یه گریزی هم زده میشه به همین بحث آلت و ابزاری که در قصاص عضو به کار گرفته میشه. و مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام در همون بحث قصاص نفس یک تحقیق مفصل و دستبندی شده ارائه میده و خیلی جالبه که حالا آدرس میدم مراجعه کنید، صفحات 234 و 35 و 36. چون میگن فی هذه الجمله، یعنی در مورد آلت و ابزار قصاص، مسائلی هست. الاولا یستحب للامام ان یحضر عند استیفاء القصاص. میگه مستحب هست که امام موقع اجرای قصاص دو تا انسان عادل رو به عنوان نماینده خودش اونجا قرار بده که زیاده روی نشه. عارفین به مواقعه و شرایطه، اینا اطلاعات داشته باشن و بدونن که شرایط قصاص چیه، جایگاهش کجا هست. خب این به بحث آلت و ابزار کاری نداره. از ثانیتو لا یجوز الاستیفا بالآلت المسمومته، میگه وسیله‌ای که شما برای قصاص به کار میبرید جایز نیست مسموم باشه. سم مثلا به شمشیر بزنیم، چه در قتل نفس و چه در قصاص چی؟ عضو. در قتل نفس دلیل میاره که این بعدن باعث میشه بدن بو بگیره، فاسد بشه. در بعد میگه خصوصا در قصاص چی؟ عضو. چون غرض ما در قصاص عضو بریدن این عضوه و باید جان او چی بشه؟ حفظ بشه. بعدن میگه که از سالستو التفحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكاله، میگه باید اون وسیله‌ای که انسان قصاص میکنه تفحص بشه، کارشناسی بشه که این تیز باشه، کند نباشه. بعد در ادامه میگه که حالا اگر کسی با شمشیر کند یکی رو کشت، مثل بحث لواط که به سیف بود، یا در قصاص عوض باعث ایزا و اذیت شد، در اینجا چیکار کنیم؟ دیه بزنیم برای تعذیر؟ میگه نه، فقط گناه کرده. بعد در ادامه یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه خب اگر یه نفر با چاقوی کند انگشت منو برید، در بریدن من حسابی زجر کشیدم، اذیت شدم، آیا شما میتونید مماثلت به خرج بدید و شما هم با چاقوی کند قصاص کنید؟ میگه اصحاب میگن نه نمیشه، چون مطابق روایات نبی مکرم اسلام مثلا گفته که اذا قتلتم فاحسن القتلته، وقتی که میخواید طرفو بکشید از ابزار نیکو و آلت قتاله خوب استفاده کنید، حتی اومده صارم استفاده کنید. بعد بعدن ایشون میگه که اگر یه نفر شخصی رو کشت یا دستش رو قطع کرد، با چکش زده انگشت من رو قطع کرده، من میتونم با چکش قطع کنم؟ میگه نه نمیشه، بلکه اصحاب میگن، میگه که عند اکثر الاصحاب این که نمیشه، لأن المقصود القبض و زیادت علیه فلان. بعد میگه البته قال ابن الجند یجوز قتله به مثل القتلت التي قتل بها. بعد تو قصاص عضو هم همینو میاد بعدن میگه. این توضیح به خاطر این بود که فعلا یک ذهنیت پیدا کنید که الان میخوام به بحث بپردازم متوجه باشه. حالا برمیگردیم اصل بحث خودمون. در بحث خودمون هم وقتی به قانون شما مراجعه میکنید، بحث مسموم رو گفته، در جواهر الکلام هم ذیل همین حدید غیر مسموم رو شرح زده، لذا تو قانون اینجوری اومده: ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد، نه مناسب با اجرای چی؟ جنایت. و ایزاء مرتکب بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعذیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب بیمار، اونو میشه شرط بعدی که الان انشاءالله در ادامه میخونیم. پس جنبندی اینه که یکی از شرایط و کیفیاتی که در قصاص عضو باید رعایت بشود این است که آلت و ابزاری که انسان برای جرح یا برای قطع به کار میگیره باید تیز باشد، به گونه ای که آزار و اذیت بیش از اندازه جانی رو در پی نداشته باشه. و ما نمیتوانیم از ابزاری استفاده کنیم که او استفاده کرده است. مثلا اگر او با چکش دست ما رو قطع کرده، انگشت ما رو قطع کرده، ما نمیتونیم با چکش انگشتش رو قطع کنیم، بلکه ما باید با چاقو و شمشیر و ابزار تیز استفاده کنیم. این شرایط در قصاص عضو در کتب فقهی بهش پرداخته نشده، غالبا در قصاص نفس به مناسبت مطرح شده. لذا اگر بخواید تحقیق کنید باید به اونجا چیکار کنید؟ مراجعه کنید. بنویسید. یکی بگم به ابن جنید همینه که حالا میگیم چون روایات داریم تو این زمینه. چه یه بار دیگه؟ دست طرف سوراخ کرد. میگه نه دیگه، شما میتونید مثلا اگه ابزاری پیدا نمیشه که اون ارزشون مقدار باشه، آره، ولی شما مماثلت در ابزار جنایت لازم نیست و بلکه طبق نظر مشهور جایز نیست. یه آهن تیزی باشه که به اون مقدار عمق گفتیم شرط نیست، بلکه فقط تحقق عنوان شرطه. یه نفر با میخ زده دست شما رو، رسیده به استخوان، شما با یه چاقوی تیزی که به لحاظ عرض رعایت بشه شما دستش رو سوراخ می‌کنید. اگه دیدید که نه، این به حساب طول و عرضش رعایت نمیشه، چاره‌ای نیست، خب با میخ. اما این از جهت مماثلت نیست، از جهت اینکه ابزار دیگه پیدا نکردیم هست. صحبت سر اینه که مماثلت در ابزار لازم نیست و بلکه جایز نیست. شما نمیتونید بگید که فلانی دست منه با چاقوی میوه خوری بریده، چاقوی اره‌ای به قول معروف، و من زجر کشیدم، پس من دست اینو باید با همون چاقوی میوه خوری ببرم. نه، باید آلت، چون غرض قطع انگشته در قصاص، غرض ایزا نیست. البته بعضی گفتن غرض اتفاقا اینه که باید ایزا هم بشه، چون فلسفه قصاص تشفی قلبه و تشفی زمانی حاصل میشه که همون جوری که اون اذیت کرد منم اذیتش کنم. بحثای خوبیه، باید نگاه کنید، من آدرس میدم. در ادامه بحثای رو مطرح میکنه، میگه که البته اونایی هم که مماثلت رو میگن مثل ابن جنید، در بعضی جاها مماثلت شرط نیست. مثلا یکی ترتیب دیگری رو داده، بر اثر ترتیب دادن او مرده. ما نمیتونیم بگیم که ما هم باید ترتیبشو بدیم تا اون بر اثر ترتیب دادن بمیره. مثال خودشه، خب میگه چون که لواط حرامه، خب زنا حرامه، یا یه نفر به شما انقدر شراب خورانده که شما سنکوب کردید و فوت کردید، ولی دم به شما نمیتونه بگه منم باید به این انقدر شراب بدم که اینم سنکوب کنه بمیره، چون خوردن و خوراندن شراب چیه؟ حرام است. اونایی هم که باز مماثلت شرط میدونن این مباحث رو بحث کرده. لذا یه مقاله خیلی کامله، این دو سه صفحه، یه بحث بسیار خوبیه. لذا ما در بحث قصاص نفس میگفتیم که اعدام باید به واسطه ابزاری باشد که در زمان ما رایج هست. لذا در زمان ما چون اعدام به واسطه طناب صورت میگیره و در بعضی از موارد مثل جرایمی که دادگاه انقلاب بررسی میکنه حکم به تیرباران میده، حکم به گلوله میده، اون بحث مسائل دیگه هست که حالا به تشخیص قاضی، اما روال عادیش همین اعدام با طناب هست. شما با کیفیت دیگه نمیتونید شخص رو چکار کنید؟ اعدام کنید. مثل این بنده خدایی که الان گفتم رو بدن، دیدید که این توی همین اختشاشات از این چی استفاده میکرده؟ ماده فسفوری اسمش چیه؟ چیز سفید اسمش بود، یک مثلا یک گاز خاصیه که عملش مثل اسیده، و وقتی به صورت یه بچه زدن، بدن یه بچه رو زده بودن تو بغل مادرش بود، همه ورم کرده بود، زخمای انقدی در آمده بود، شما نمیتونید اونو اینجوری با همون گاز این کار انجام بدید. اگه باعث شد طرف کور بشه، طرف الان با همین گاز زده تو چشمه که کورش کرده، شما میتونه چشمشو با چاقو چکار کنید؟ کور کنید. چشمشو در بیارید، اما نمی قلع العین، اما نمیتونید با همون گاز تو چشمش بزنید و چشمش چیکار کنید؟ کور کنید. یعنی مقابله به مثل نیست. البته میگم بعضیام فعتدو به مثله که دیروز گفتیم، بعضیام مثل ابن جنید استناد به این کردن و استناد به مسئله تشفی کردن، گفتن هر بلایی که سرش آورد سرش میاریم مگر اینکه اون عمل حرام باشه و ما عمل حرام انجام نمیدیم. بنویسید ایزاشو میتونه تعذیرش کنه، قاضی تشخیص بده تعذیرش کنه، بگه مردی که اولاغ با چکش انگشت مردم رو قطع میکنه تعذیرش کنه، حق زایی نشده که قانون و شرع بهش اجازه قطع داده. قصاص عضو، قصاص عضو هم توضیح داده که لا قود الا بالحدید، یعنی با ابزار دیگه نمیشه. نه اذیت کرد، ما شارع بر اساس مسائلی که میبینه میگه انگشت قطع کردی، انگشتت قطع میشه. نهایتا شما دارید میگه انگشت به کیفیت خیلی بد قطع کردی، باید تعذیرم بشه، برای اینکه حق ضایع شده جبران میشه، نهایتش اینه دیگه. اما از باب قصاص عضو به حساب نمیاد، از راه دیگه باید چی بشه؟ جبران بشه. مثل این آقای نجفی که با خانمش دعوا گرفت تو وان حمام با تیر زدش، ما هم نمیتونیم بگیم برو تو وان حمام با تیر بزنیمت، مقابله به مثل دیگه، با همون اسلحه‌ای که زدی بزنیم. میگه نه اینا نیست، چون اینا خودش اون روح به حساب درندگی اینها رو تو جامعه زنده میکنه. یعنی اینکه چی میگن؟ زدی ضربتی ضربتی نوش کن. این تفکر، تفکر اسلامی نیسته. لذا بالاخره بر اساس مسالهی که شارع مقدس میبینه میگه اگه پدری بچه رو کش، پدر قصاص نمیشه. چون تو بگه این ظلم در حق بچه هست، که شارع مقدس بهتر از من و شما تشخیص میده که کجا ظلم هست کجا ظلم نیست. مساله دیگه هست که ما اطلاع از اون مساله نداریم. خب قطع میگیرن دیگه، میگه قطع دیگه، میگه او قطع کرد تو هم قطع کن، همه رو شامل میشه، اما چون ادله دیگه توضیح داده محدود میشه دیگه. تعارض نداره، بیانه. نه اون بحث شرایط خاصه، شرایط خاص بحث چیز دیگه ایه، بحث احتراق اینها تو شرایط خاصه. مثل اینکه الان قوه قضاییه ما اعلام کرد از امروز هر کی در اختشاشات دستگیر بشه دیگه تا رسیدگی به پرونده آزاد نمیشه. مطابق قانون شخص سند میذاره آزاد میشه تا رسیدگی به پروندهش، و گفتن نه از امروز داریم اعلام میکنیم، میشه حکم ثانویه، از امروز اعلام میکنیم کسی دستگیر بشه تا زمان بررسی دادگاه 6 ماه 1 سال 2 سال هر چقدر باشه دیگه آزاد نمیشه. یعنی دیگه اون قوانینی که تنظیم شده از امروز قابل اجرا نیست. اونا تو شرایط خاصه، مثل اینکه در مقابل قلعه خیبر پیغمبر خدا بیسته بگه هر کدامتون ما رو با تیر بزنی با تیر میزنیم، ما رو بسوزونی ما به آتش رو سر ما به آتش رو سرتون، آب ول کنید سیل رها کنید ما آب ایجاد سیل میفرستیم سراغت، میشه شرایط خاصی که قابل تعمیم. بعد تعارض هم در جاییه که تنافی باشه، اما اگر یه جا بگه فعتدو به مثل معتدا، بعد تو ادله دیگه بگه لا قود الا بالحدید یا لا یقاس الا بالقطع او الجرح، و فقط میبینیم که ملاک در نزد شارع در اون مماثلت این قطعه، یعنی در جنس، در نه در نوع. و یکم مثل ابن جنید میگه نه این بیان این مواردی که شده با این مورد سازگاری نداره، با تشفی هم سازگاری نداره. یا حالت همین تعارض که شما میگه باره تعارضی نیست که، چون تعارض در فرض تنافی هست. حالا بنویسید عدلشو بگم من. بنویسید یکی دیگر از شرایط و کیفیاتی که باید در قصاص عضو رعایت گردد این است که آلت و ابزار به کار گرفته شده در قصاص عضو ویلگول از جنس آهن باشد. و آن آلت مسموم و آلوده نباشد. و قطعاً مراد فقها از این که میگویند لا قصاص الا بالحدید این است که آلت و ابزار برنده باشد به گونه ای که آزار و اذیت جانی را به صورت غیر معمول در پی نداشته باشد. به همین جهت در قانون مجازات اسلامی در ماده 439 آمده است ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز ویلگول غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایزاء مرتکب ویلگول بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعذیر مقرر در قانون است. نقطه بذارید. سر خط بذارید فائدتان. شارح در مسالک جلد 15 صفحات 234 و 235 و 236 در مورد آلت و ابزار قصاص داخل پرانتز قصاص نفس و قصاص عضو پرانتز ببندید. بحثی را به صورت مفصل در قالب چندین مسئله ذکر می کند. و در مسئله دوم می فرماید لا یجوز الاستیفاء بالآلة المسمومة لأنه يفسد البدن. و سپس در ادامه می فرماید لو کان القصاص فی الطرف فلا اشکال فی تحریمه، اگر قصاص در قصاص عضو باشه قطعا استفاده از آلتی که مسموم باشه حرام است. لان المقصود معهو، معهو ضمیرش میخوره به قصاص طرف، لان المقصود معهو بقاء النفس، و سمو یجهزو علیه غالباً، یعنی باعث کشته شدنش میشه که نیاز به تجهیز و کفن و دفن و اینها داره، غالباً. بعد در ادامه یه بحثی رو مطرح میکنه که مراجعه کنید، حالا اگر یه نفر از آلت سمی استفاده کرد باعث کشته شدن طرف شد، اینو باید بکشیمش قصاص میشه نمیشه؟ ایشون میگه نمیشه، میگه چون یه بخشش حقش بود یه بخشش حقش نبود، با اینکه علی حسب ظاهر باید بگیم که عمدن این کار کردی قصاص میشه. حالا بحث از بحث من خارجه، نقطه سر خط. و در مسئله چهارم میفرمایند، ببخشید، و در مسئله سوم میفرمایند از ثالثه التفحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكاله معذبه. و قد روی انه صلی الله علیه و آله قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. و سپس در ادامه می‌فرماید لو قتل الجانی به سیف کالن قتل به سارم اندل اصحاب عملا بالعمومه، یعنی اگر قاتل داخل پرانتز یا قاطع از شمشیر غیر برنده استفاده نماید، ما حق نداریم در اجرای قصاص از شمشیر غیر برنده استفاده نماییم، بلکه علمای امامیه قائل به این می باشند که باید آلت و ابزار قصاص ویلگول صارم و تیز باشد و دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق روایت مذکور و عمومات دیگر در اجرای قصاص باید آلت و ابزار مورد استفاده ویلگول تیز و برنده باشد و در این ادله هیچ تفصیلی بین افراد و مصادیق مختلف داده نشده است، یعنی گفته نشده است که اگر آلتی که جانی به کار گرفته است برنده نبوده است، ما می توانیم به واسطه آلت کال و غیر برنده او را قصاص نماییم. نقطه سر خط. البته ایشان در ادامه می‌فرمایند یحتمل جواز قتله بالکاله حین اذن لعموم الامر بالعقوبه المماثله. و همانطور که در ادامه ذیل مسئله چهارم می‌فرمایند، دو نقطه، قائل به این مطلب ابن جنید می‌باشد و دلیل ایشان بر این مطلب این است که اولا در سوره بقره آیه 5 باش در سوره بقره آیه 194 آمده است فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، و ثانیاً در روایتی از نبی مکرم اسلام وارد شده است که من حرق حرقناه و من قرق قرقناه. و این روایت ظهور در آن دارد که در اجرای قصاص بیلگول مماثلت لازم، مماثلت جایز و بلکه لازم می باشد. و نهایتاً به خاطر وجود روایات مذکور و نهایتاً به خاطر وجود روایات مذکور گفته می شود رعایت مماثلت در آلت و ابزار قصاص بین ابزاری که جانی استفاده کرده است با ابزاری که برای قصاص به کار گرفته می شود ویرگول لازم نیست، ویرگول نه این که جایز نباشد یا جایز نیست. و ایشان در پایان می‌فرمایند مقصود از قصاص می‌گوید تشفی قلوب می‌باشد و این تشفی زمانی حاصل می‌گردد که مماثلت در تمام جهات رعایت گردد. نقطه سر خط. شارح نیز بعد از بیان نظریه ابن جنید و بیان عللی که ذکر شده است می فرماید هذا القول لا بأس به و ان کان الاشهر خلافه. احتیاطم گفتم بعضیا احتیاط در دما رو گفتن که چون در حدود است و مسئله دما هست و شارع اینو گفته احتیاطش به همینه که به همین حد دقلت شما احتیاط از اون ور گرفتین از این ور میگه چی نشه؟ این مماثلت باشه دیگه. یعنی شما میگید که احتیاطش در اینه که مماثلت باشه. خب میگم بعضی این ورش رو گفتم تو قطع هم هست دیگه، حق طرف مقابل دیگه، از این حق اینه دیگه، همین که خودت گفتی هم حقش سایانش میدونم. دما رو میگم تو دما گفتن ولی تو قطع هم میشه، مانعی نداره. میگم خودت هم الان میگفتی حقش سایه نشه. حرف مجید فهمیدم. مجید داره میگه که اون آلتی که اون به کار گرفته ما نمیتونیم عین همونو بیایم پیدا کنیم. خیلی موارد میشه پیدا کرد، خیلی موارد خودش دستگیر شده با همون ابزاری که بوده، بگیم با ابزار خودش. درسته؟ نمیتونیم، شاید یه ما بعد گذشته، دو هفته بعد گذشته، به قول معروف عین همون نشد. شاید با اون نقطه‌ای که اصابت کرد نقطه‌ای بوده که تیز بوده. شاید ضربه‌ای که زده ضربه‌ای بوده که برنده بود. بذار رویه واحد حفظ، ان شاء الله این چی میگن حاضری بذائتون این که بود. گهگداری مثلا بعضی سوالاتی که مطرح میشه، خب سوالاتیه که موقعی که میخواد آدم جمع‌بندی نهایی انجام بده، مثل بحث صبح کفایه گفتیم در پایان گفته میشه، خب لازمه. اما در مباحث فقه چون مهم یادگیری شیوه و روش هست، لذا الان تو این بحثی که ما گفتیم فقط تونستیم اصل مسئله رو بگیم، چیز دیگه نگفتیم که. یعنی ما نه اون فعتدو علیه به مثل معتدا رو بررسی کردیم که مثلیت، آیا مثلیت در جنس یا مثلیت در نوع یا مثلیت در شخص فرد، مثلا بحث نکردیم. ما قبلا در مورد مماثلت یکم بحث کردیم، الان فعلا تنها چیزی که مطرح شد این شد که مطابق ادله آلت و ابزار قصاص جایز نیست که همون آلت و ابزاری باشد که جانی به کار گرفته است. نظریه مشهور این است. ابن جنید میگه نه اتفاقا باید مماثلت باشه. ادله ابن جنید هم گفت، اما هر کدام از اینها رو جواب دادن که بالاخره این مثلیت که گفته میشه مثلیت در جنسه، قط قط قتل قط، این شد مثل، نه مثلیت در نوع یا مثلیت در فرد. دلیل میخواد، شما هم در اصول خوندید دیگه، چون معونه زائد داره و اثبات امر زائد. از طرفی بعضی هم اونورش رو گفتن، اینکه مثلیت در تمام جهات باشه، خب جواب میدن میگن اون عینیته نه مثلیت، در جایی که عین همون بخواد باشه بهش میگن عینیت، بهش مثلیت گفته. اینا ادله ای که ما درس آقای شوبری میرفتیم، ایشون همین کلمه ای که شما در مکاسب میخونید که بیعو هو چی؟ مبادلت و مالن به مالن، دو سه ماه همینو بحث کرده بود که این مال که گفته میشه مراد چیه، آیا اینه یا منفعته، مالیته، این باش چه باییه، اگه باش بایی مقابله هست پس این مقابلتو چی میشه اینجا اومده، و وجوه متعدد. هر جلسه هم که بحث میکرد آدم احساس میکرد که حرف درستیه و یه بحث خیلی خوب. بعضی موارد پیش میومد که یه روایت رو 16-17 تا معنا براش ذکر میکنه، بعد آدم هر معنایی هم که تو اون جلسه میگفت احساس میکنه درسته دیگه، امام معصوم علیه السلام همینی که آقا داره میگه رو میخواد بگه. فردا میومد معنای روز قبل رو خراب میکرد، یه معنای جدید میگفت، راست میگه اصلا دقیقاً همینه میخواست بگه، چرا ما فکر کردیم اونو میخواست بگه. روز بعد میومد دوتا قبلی کلا خراب بود، هر روز بحث جدید بود. خب اون میشد بحث همون شیوه و روش، چون به دنبال نتیجه گیری نبود، میخواست من و شما متوجه بشیم که روایات مختلف، آیات مختلف وقتی باش برخورد میکنیم به گونه های مختلف میشه بهش نظر کرد، لذا استنباط و اجتهاد به این سادگی نیست که در یه مطلبی آدم بخواد خیلی ساده چیکار کنه نظر بده. توی این موارد هم همینه، فعلا ما اینی که اینا گفتن رو گفتیم و الا من خودم نسبت به این که اینا گفتن همش اشکال دارم. الان لا قود الا، اصلا ما هیچ روایتی نداریم که گفته باشه لا قصاص الا بالحدید، بلکه روایت لا قود الا بالحدید هم نداریم، لا قود الا بالسیف داریم ما، لا قود الا بالسیف. خب قود در کجا به کار میره؟ قبلا گفتیم قتل نفس، اصلا قود در قصاص عضو به کار گرفته نمیشه. شاید کسی بگه که نه، در قتل نفس مواردی که ما شخص رو میخواستیم بکشیم یکی از مواردش سیف بود، یادتون هست؟ القتل به سیف، اینا رو اونو میگه، اصلا کاری با احتراق نداره، کاری با کوه پرت کردن نداره، طرف کاری با سنگسار نداره. اگه شما اینو بخوای حصر حقیقی بگیرید لا قود الا به حدیدن، پس باید بگه سنگسار جایز نیست، پرتاب کردن از کوه در بحث لواط جایز نیست، آتش زدن جایز نیست. البته اگر از اول اینا اجرا میشد، امروز بالاخره این وضعیت نبود و بعضیا بالاخره جای خربستن خودشونو میفهمیدن. الان اوضاع خیلی بدیه. حالا درسته که فضای مجازی به جهت مصالحی بسته شده، خوبم هست، چون هر کسی تحمل بعضی از اخبار رو نداره، ولی این چیزایی که حالا آدم داره میبینه و میشنوه، مقدارش رو طرف مثلا هست تو تهران میگه آقا این کارو انجام دادن، این کارها اصلا هیچ جای دنیا مرسوم نیست که اینا انجام میدن، اینا فقط به خاطر اینه که مقابله نمیشه. مثل دیروز روز شنبه ای که به طرف بازار تهران حرکت میکنن، بعد کیوسک آتیش میزنن، بالاخره یه مقدار دردسر درست میکنن، این بازاریا بیچاره است از 3 بعد از ظهر دارن تعطیل میکنن، کاسبی نمیکنن. خب میشه باشون برخورد کرد، برخوردش هم خیلی راحت، دیدید که این اختشاشگر تو شیراز با دوربینای پهباد سپاه گرفتنش و یک کولو پشتی کولش بود، فقط کرد و مولوتوف داخلش بود و جاهای مختلف میزد، پرد میگرد، فرار میکرد، خودش هم شرکت نمیکرد، فقط اون ازدحامو چیکار میکرد؟ ایجاد میکرد. لذا اینا اجرا نشده و اینا با لبه به قول معروف تیز شمشیر اسلام چون برخورد نکردن، امروز به این صورت هستن که احکام علنی اسلامو چی میشن؟ منکر میشن. یا این جلبک خان که اومد توی لندن بود، کجا بود، دختر لباسش در آورد که 23 هم پخش کرده بود. بعد میگم این سینه هایی که شما میبینید، این سینه ها رو شما دوشیدید و با همین ها بزرگ شدید. آره ما که توفیق نداشتیم. آره دروغ میگه، تهمت میزنه. حالا شما کدام تو خوردین؟ ما نخوردیم که. آره لذا شماها سعی کنید تو این غذایی که الان تو کشوره، البته با ادب و مستحکم جواب افراد رو بدید. شل بخوایم بیاییم وظیفه داریم در آینده، نمیگم با تندی، با بیادبی، با الفاظ رکیک، اما اون واقعیتش اینه که باید گفته بشه دیگه. من گهگودار این چیزای خبری نگاه میکنم، کامنت هایی که زیرش میذارن خیلی خوشم میاد. بنده خدای نوشته بود من یه سوال دارم، شماها از روز اول خواستتون چیه بگید؟ خب شما آدم بیگناه رو که کشتید، چادر از تن زر مردم که کشیدید، مسجد که آتیش زدید، قرآن که دیروزم که دیدید که این احمق کارگردان فیلم عنکبوت مقدس با عمامه و عبا، شلوار کتان و پیران کتان، دندانای چی کروکودیل گذاشته و چی گذاشته بود، بعد قرمز کرده بود نشانه خون آشام بودن، و میاد در یک جشنواره رسمی در دنیا حاضر میشه. این خیلی حرفها، در یک جشنواره رسمی که سالانه گرفته میشه، مثل جشنواره فجر که اینجا گرفته میشه، تو اکران فیلمش های معلومه که شما مشکلتون با اسلامه. خب نه دیگه، همچو آدم ها؟ نه به شما ها گفتم به خاطر این که درگیری برای خودتون درست نکنید. خب نه برام سوال خالین، چرا این کارو کردی؟ خب احتمالات شو بخواییم بررسی کنیم. خب من نگفتم داده گم، سوال دارم. خب بعد تو انقدر به خودت جرأت میدی. بعد جالب اینه که مجامع دنیا همه سکوت میکنن. اگر این میومد لباس آتش نشان میپوشید و این کار انجام میداد، مطمئن باشید از سازمان ملل و مجامع دنیا همه میگودن چرا با آتش نشانها توهین کردی؟ درسته؟ یا یهودی ها یا مسیحی ها. بعد شما اومدی عمامه سرت گذاشتی، عبا رو دوشت انداختی، بعد دندان زشت گذاشتی، دندانم رنگ قرمز کردی، نشانه خوناشان بودن، و این تصاویر هم دنیا مستقیم داره تو ماهواره پخش میکنه، چون این جشنواره از چندین شبکه مستقیم پخش میشه، لحظه به لحظهش پخش میشه. نمیدونم شخص که وارد میشه از همون پایین، یعنی از کفشش دوربین نشونش میده تا بالا، اصلا ده به این جشنواره قرمز رو فرش قرمز که میاد، از هم ورودیش دوربینای مختلف هستن، از زوایای مختلف طرفو نشون میدن. خب میدونی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یه عده نسبت به روحانیت جری میشن، هدفشون هم همینه، یعنی میخواد قداست این لباس و قداست این جایگاه زیر سوال بره و هر کسی به خودش اجازه بده که فردا چیکار کنه؟ تمسخر کنه. الان صدا از ایش که در نمیاد. اون سالی که فیلم مارمولک درست کرده بودن، که شروع کرده بودن تو قوم و جاهای دیگه، که یه بخشش بی خود بود، بالاخره میشد بهتر از این چی که. خب الان چرا ایش که چی نمیگه؟ بعد از گذشت چند هفته، الان هست تقریبا حدود 2 هفته 3 هفته شده از اختشاشات، تازه دیروز اساتید حوزه بیانیه دادن. درسته؟ اخبارم اعلام کرد بدون اینکه اصلا متنی بخونه. و این کوتاه اومدن ها مطمئن باشه در دراز مدت خیلی بد میشه. یعنی الان جوری شده که شما به یک بیهجاب که مثلا اخ میکنی به خاطر اینکه به مثلا در همین حدی که دیگه آدم جرأت میکنه امر معروف کنه انجام بده، اون دو برابر تو اخ میکنه، چون جری شده دیگه. من پای روز از مؤسسه امام عسکری اومدم بیرون، این مؤسسه خب تو سالاریه، بعد من داشتم عوامو جمع می‌کردم، یک مرتبه دیدم یک ماشین کیا، فکر کنم اپتیما بود، نمیدونم چی بوده، یا سوناتا بود، اپتیما بود، یه خانم پشت فرمون نشسته بود، تقریبا 500 به من مونده بود، گاز رو پر کرده، خب با تمام سرعت میومد که من اگه نمیرفتم کنار اون میرفت. من صدای ماشین متوجه شدم، خیلی سرعت گرفته بود. خب این نتیجه هست دیگه. یا الان بیاد غروب شنبه مند خدا رو تو تهران کشتن، یا کشته های دیگه تو قوم و تو شهرهای دیگه، همش بی خودی بوده. خب نمیدونم، پس دیگه من معارب چیه؟ دیگه شما کلتو مورده آتیش زدی و پرت کردی تو جمعیت، اصلا برای مهم نیست با هر کسی برخورد کنه. آره، حتی الان بحث جمهوری اسلامی انقلاب نیست، بس اسلامه. یعنی الان اینها با اسلام کار دارن و واقعا به دنبال این هستن که اصلا احکامی از اسلام مخصوصا شیعه باقی نمونه، و اگه با حکومت هم کار دارن حکومت شیعی رو کار دارن. لذا این به قول برای محمد ابن سلمان که داره اینقدر هزینه میکنه برای اینترنشنال و غیره و این پولهایی که داره میده، خیلی از اینایی که دارن دستگیر میکنن ببینه سر از عربستان در میارن پولهای کلان گرفتن، این به خاطر اینکه میگه حکومت شیعی نباشه. یه بنده خدای یکی از طلبای استان گلستان میگفت تو اینستا، یه خانمی از عمان از من سوال کرده بود، چون کارش با همین اهل سنت اینا، سوال کرده که چرا شما ایراد نمی کنید، چرا فلان نمی کنید. گفت من برش نوشتم ما هم نسبت به مسئولین، نسبت به وضعیت نظام ایراداتی داریم، اما خدا به ما عقل داده، امروز جای ایراد گرفتن، جای نقد کردن نیست، چون شرایط و بستر. میگفت خانوما قبول کرده بود، میگفت همین که شما داری میگی ایراد هست و منصف هستی، آقایی که دیروز حالا اسم نمیبرم به عنوان روحانی میاد بیانیه میده که حرف مردم باید شنیده بشه، چرا حرف مردم اون روز که الان جای حرفا نیست اصلا، که مثل اینکه زن و شوهری دعوا دارن، بعد شما میخواد بری قضاوت کنی، زنه میگه آره شوهرم این اراده داره، این اراده داره، این اراده داره، بعد شما بگی ضمن خبر نداری، معتادم هست. شما اومدی اینجا صلح ایجاد کنی، آرامش ایجاد کنی، اونی که زنه خبر نداشه واسه تو گفتی، بعد دیگه خب نه دیگه، من گفتم واقعیتا رو بدونه دیگه. مرد صحیح تو الان اومدی آتیش رو بخوابونی یا آتیش بیار چی بشی؟ معرکه بشی. لذا من احساس میکنم که ما طلبا یه مقداری داریم عقب نشینی میکنیم و این عقب نشینی ما هم به ضرر ما طلبه ها نه، اون که رأس اولشه، چون بالاخره اون نماد اسلام ما هستیم، داره به ضرر اسلام تموم میشه واقعا. داره اون سالی که، یعنی اون سالهایی طرف میاد پاساژ میسازه در شمال، در جنوب، در هر جا میلیاردها هزینه میکنه برای این پاساژ، و آقای قرائتی داد میزد که باید این آدم یه دونه نمازخونه یه تر و تمیز تو این پاساژ بسازه، آقایون قانون اجرا نمیکردن، شهرداری پیگیری نمیکردن، خب نتیجه این شد دیگه، یه نمونش دیگه. پاساژ میری کیف میکنی، اینقدر خنکه، میگردی میگردی. و من چند وقت پیش داشتم از طرف چیز میرفتم، رفتم فریدون کنار، یه پاساژ خیلی عظیمه، خیلی بزرگه، سوال کردم آقا ببخشید این نمازخونه کجا؟ دقیقاً کنار سرویس بهداشتی، یه کنج مثلثی مانند اینجوری اضافه آورده بودن، فکر کنم بعد پایان کار درستش کرده بودن، این کشیده بود، یه در اینجا بود، یه پرده زده بود، دو نفر مرد اینور قرار میگیره، دو نفر زن. پاساژ ببین با عظمت، این نمازخونش بود، اینقدر همچون شمال شرجیه، اینقدر این نمازخونه کثیف بود و بو میداد که سجده میرفتی سری با سرت بلند میکردی. و یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه ظواهر اسلامی رعایت نمیشه. اون روزی که ما اجازه میدیم که این کارمند زن با هر تیپی، با هر لباسی، با هر اشوهی، خب ما شما هم دارید میبینید، ما هم میبینیم دیگه، خب بی خود میکنه این زنی که در اداره جمهوری اسلامی کار میکنه، ناخون کاشته به این بلندی، بعد ناخونش هم لاک زده، اونم رو لاکش اکلین و غیره زده، و این داره تو اداره ما کار میکنه. خب وقتی اون روز جلوش گرفته نمیشه، خب امروز معلومه که این آقای مجری میاد میگه بعد از 20 و چند سال مجری بودم به خاطر مردمم من کناره گیری میکنم. حتی این مطالبی که مردم میذارن میخونی خیلی جالب، عمده مردم میگن به درک برو، مگه تا حالا بودی چه فایده ای داشتی؟ مردم ما هیچ کس حاضر نیست که بخواد زیر بلیت آمریکا و زیر بلیت عربستان و زیر بلیت اجانب بره و ماها کوتاهی نکنیم، ماها حداقلش روشنگری کنیم، همون بالاخره جهاد تبیین یا همون بصیرتی که رهبری میگه، ماها توضیح بدیم برای فامیل، برای دیگری توضیح بدیم و حداقل روشن کنیم. البته گفتم ما هم ایراد داریم، ما هم نقص میبینیم، همه شما هم میبینید، اما بستر و شرایط بالاخره الان بعضی صحبت ها دقیقا آب ریختن به چه؟ و آسیاب دشمنه و دقیقا بعضی ها دارن این کار انجام میدن و الا در ادامه مطمئن باشید اگه این شرایط ادامه پیدا بکنه اونی که ضررش میکنه متدینین هستن، چون دیگه تو این جامعه با امنیت نمیتونه چکار کنن؟ زندگی کنن. والحمدلله رب العالمین.